بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کان الکلام فی استصحاب شرایع سابقه، رسیدیم به ثمرات این بحث، ثمره دوم بودیم که آیا از آیه 5 سوره بینه استفاده می شود که اصل در اوامر تعبدیت است. تا هر کجا شک کردیم تمسک به اصل کنیم و بگیم اصل در اوامر عبادیت تعبدیت. تا به حال 4 تا اشکال درباره استدلال به این آیه مطرح شده که 3 اشکالش جواب داده شد و 1 قابل قبول بود. 2 اشکال دیگر هم داریم که مجموعاً میشه 6 اشکال. تا به حال 4 تا اشکال عرض کردم، 3 اشکالش وارد بوده، وارد نبوده، 1 اشکالش وارد بوده. 2 اشکال دیگر هم داریم که میشه 6 اشکال و از این 6 تا 3 تا قابل قبوله، یعنی 4 و 5 و 6 و 3 تا قابل ده. اشکال 5 این است که اگر آیه را حملش کنید بر این که اصل در اشیا، اصل در عوامل تعبدیت است، لازمش این می شود که تخصیص اکثر بخوره. ما عوامل توسلی زیاد داریم، خیلی زیاد، اینا رو چه کار کنیم؟ هی تخصیص بزنیم و از آیه خارج کنیم. ما امرو الا بالعباده الا و کذا و کذا و کذا و کذا. واجبات که همش تعبدی نی، عبادت نی، اکثر واجبات واجبات توسلی است. فرق نمی کنه. مثلا این که اداء دین، عدالت، نمیدونم وفای به چیز، عقود و امثال این مسائل از واجبات، صله رحم، نمیدونم دادن حق مهر زوجه، دادن حق پدر و مادر، این همه واجبات داریم. خب اونام داشتن دیگه، واجبات اونا همش عبادت بود، واجبات توسلی نداشتن، این که قابل قبول نیست. اگر معنی نداره که همه واجبات اونا قربیه بوده، یعنی چی؟ خب واجبات الان میبینیم یه سلسله واجباتی امروز هست، سابقا هم بوده، سابقا همین واجبات بوده. آیا این واجبات توسلیه که الان ما داریم، آیا این واجبات توسلیه قدیم نبوده؟ در حالی که اینها خیلی هاش برمیگرده به حسن و عقلی هم برمیگرده. تازه امرو هم اهم از واجبات مستحباته، واجبات هم میگیره، مستحبات هم میگیره. ما بگیم به همه واجبات و همه مستحبات اونها قربی بوده، عبودی بوده، خیلی بعیده، تخصیص زیاد میخوره. و تازه لسان آیه آبی از تخصیص، لسان عبای از تخصیص. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین الله دین و نفع و ذالک دین القیمه. اگر همش بزنیم به صدر آیه، آیه لحنش عبایی از تخصیص هم داره، وقت با این کس در تخصیصات چطور میشه؟ و هذا دلیل به این که آیه در صدد بیان اصل تعبدی بودن اوامر نیست. چون اگر آیه در صدد بیان اصل تعبدی بودن اوامر باشد، تخصیصات کثیره یا تخصیص اکثر بر آیه وارد می شود و حال اون که لحن آیه تخصیص قلیل را هم نمی پذیرد، میگن تخصیص اکثر چه اشکال لازم داره؟ همون اشکالی که در بحث عام خاص خونده ای، گفتن قبیح هست. بگید قبیح چه اشکال داره؟ قبیحه. در هر صورت این اشکال پنجمه که اشکال واردی هست، اگر دیدیم تخصیص اکثر لازم میاد، ناچار باید چیکار بکنیم؟ باید بیاییم و معنی آیه رو یه معنی دیگری کنیم که این همه تخصیص بر اون وارد نشه، حتی یه تخصیص هم بهش وارد نشه، چون لحن باید تخصیص دارد. و اما اشکال ششم، بقیده من از همش مهمتر این اشکال آخریست، جواب آخریست، یعنی میگه زادکه دین القیمه، این آیینیست پا بر جا، این تعلق ناپذیر است. بله ظاهرش اینه که این یه چیزیست قابل چک و چک نیست. و اما ششم، اشکال ششم که از همش مهمتر است، این است که آیه صدرن زیلن همه درباره توحید است و نفی شرک، کار به قصد قربت نداره. مسئله قصد قربت در آیه نیست، آیه این است که اینها مأمور به توحید بودن، عبادت خدا نه عبادت بت. شاهدش هم در خود آیه هست، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مخلصین له الدین، نه له عبادت، دین رو برای اون خالص کنن، یعنی توحید مقابل شرک. حنفا، حنیف هم به معنی کسیست که خالص باشه از شرک، حنیف به معنی مایله، مایله، دقت کنین، حنیف به معنی مایل عن شرک الى توحید، مایل عن الخطا الى ثواب. حنفا معمولا دین حنیف که میگن یعنی خالص از شرک، پس حنیف به معنی خلوص از شرک معمولا. مخلصین له الدین، دینو خالص کنن، در مقام بیان اینه، مقام بیان چیز دیگر نیست، نه این که میگه دین داشته باش عبادت نکن. شرک، شرک خفی داریم و شرک جلی داریم. کسی که ریا میکنن شرک خفیه، آیه در مقام مخلصین الله دین در مقابل مشرکینه، پس شاهد مخلصین الله دین در خود آیه است، حنفا هم شاهد دیگر. قبل از این آیه راجع به مشرکین، بعد از این آیه هم راجع به مشرکین بحث میکنه. آیات قبل و بعد درباره مشرکین اشاره داره. اولین آیه سوره بینه چیه؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. صدر آیات از اهل کتاب و مشرکین شروع میشه، زیر آیه هم آیات بعد هم اشاره به مشرکین داره، خود آیه هم مخلصین الله الدین و حنفاء داره. بنابراین صدر و زیر و همه چیز آیه درباره نفی بت پرستی، کار به قصد قربت در عبادات و اوامر نداره، پس آیه بیگانه است از بحث ما و اصالت تعبدیت در اوامر رو از این آیه نمیشه اثبات کرد. آیه 6 تا اشکال داشت، 3 تا اشکالش 4 و 5 و 6 وارد بود و 3 اشکال قابل دفع. و اما بریم سراغ ثمره بعد. بله. دین در لغت به معنی مذهب دو معنی میاد، به معنی جزا میاد، به معنی مذهب هم میاد. اینجا دین که به معنی جزا نمیتونه باشد، بنابراین دینه مثل ان الدین عند الله الاسلام، یعنی چه؟ دین به معنی آیین مذهب. مخلصین له الدین، دین رو خالص کن، یعنی خالص از چه؟ و اما کار نداره به اصالت و تعبدیت در عبادات در عوامل. و اما ثمره سوم، ما یستفاد من قضیت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، آیه 72 سوره یوسف، آیه این است: قالوا نفقد صواع الملک، یعنی اون اطرافیان یوسف، ملک به اصطلاح یوسفی که ملک شده بود، قالوا نفقد صواع الملک، اون پیمانه شاه رو گم کردیم. ولمن جاء به حمل بعیر، کسی هم اونو بیارد حمل بعیری بهش میدن. و انا بهی زعیم، اون مؤذنی که صدا زد و من ضامنم. البته آیات قبلش رو، یا آیه 72 آیه قبلش رو دارد: فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون قالوا و اقبلوا الیهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم. این سه تا آیه است که پشت سر همین داستانی بود که یوسف میخواست برادرش بنیامین رو نزد خودش نگه داره، طرحی ریخت و طرح این بود که اون سقایه رو در بار بنیامین قرار داد. بعدن هم مؤذنی صدا زد: ایت و الهیر انکم لسارقون، شما دزدید. و اونها نگاه کردن گفتن که ما دزد نیستیم. گفت بعد گفتن که نفقد صواع الملک و سقایت و هر کسی این پیدا بشود و باید اون مجازات بشد. و اونا هم گفتن که ما سارق نبودیم، ما مفسد نبودیم، که از این آیه استفاده میشه. سارق هم یکی از مصادیق مفسد است. تالله ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین، سرقت هم یه نوع مفسده. حالا شاهد این است که اینا گفتن هر کسی صواع ملک رو پیدا بکند ما این حمل بعیر بهش میدیم. گفتن از این دو حکم فقهی استفاده میشه. حکم اولی که استفاده میشود این است که در جعاله، مال الجعاله، جهالت مقدار مضر نیست. حمل و بعیر، یه بار شتر گندم بهش میده، نداره بار شتر چقدره. ظاهرش جعاله است. ولی من جا بهی حمل و بعیر، هر کسی این صواع رو بیارد، اون پیمانه رو بیارد، ما بار گندم شتر بهش می از بار شتر گندم بهش میدیم. و این مجهوله، مجهول بود. بله. و انا، شما هم چه مثل که دیروز از مصر آمدی، مثل زمان یوسف یه 80 من بیشتر نبوده. بله. و انا بهی زعیم، و گفت من هم ضامنم. خب این حکم دومش اجازه بدید. حکم اول جهالت مقدار در مال الجعاله. حکم دومم زمان مالم یجب، میگن زمان باید در مقابل ذمه باشه. ما مالم یجب زمانش جائز نیست. این هنوز شخصی نرفته از پیدا کند این سوا و بیاورد تا مالک حمل بعیر بشود، تا کسی بخواد زامن بشه باید دینی باشه تا زامنی باشه. باز خوندن صیغه جعاله که دین پیدا نمیشه، گفتن دین وقتی پیدا میشه که عامل برود عمل رو انجام بدهد، تا عامل عمل رو انجام ندهد مالک چیزی نمیشود. به خلاف اجاره، یکی از فرقای اجاره و جعاله همینه. اجاره صیغه که خوندن مالک میشه، صیغه خوان به این که هرچی به جا بیاره، صیغه خوان به این که من اینجا رو در عرض یک ماه رنگ میکنم، صیغه که خوندن مالک میشه، مگر قرارداد ببندن پول رو بعد میدن. در اجاره به محض اتمام صیغه مالک میشن، ولی در جعاله تا عمل انجام نشه کسی مالک نمیشه. یکی از فروق بین الجعالته و اجاره. بنابراین هنوز که کسی عمل انجام نداده بوده، جابهی نبوده، بنابراین مالک چیزی نبوده، وقتی کسی در ذمه کسی مالک نمیشه، زمان چیه؟ و انا به زعیم، من زامنم. زامنی چی هستی؟ زمان مالم یجبه. چیزی که زامن نشده نمیشود، ببخشید، چیزی که بدهکار نشده کسی نمیشه زامن شد، زمان مالم یجبه. حالا تهمت که میگن از آیه تهمت استفاده میشه، تهمت یک قبیح عقلی هست و مفسرین جواب این رو دادن، در تفسیر نمونه هم نسبتا مفصل اینجا نوشته شده. حالا اجازه بدید، میگن این دوتا در شریعت یوسف بوده، به وسیله استثام میاریم در شریعت اسلام، میگیم مال الجعاله جعالتش عیب نداره و زمان مالم یجب هم عیب نداره، این دو حکم رو. حالا برسیم به جوابها، ببینیم منادی این کار کرده است یا در محضر یوسف بوده و نبی معصوم امضا کرده. حالا میرسیم، یه خود عجله نکنی، اندکی آهسته تر، کم کن شتاب، توجه داری؟ بسیار. این خلاصه استدلالی که شده، ولی جوابهای باز زیادی از این دادند و میشود داد. اولین مطلبی که هست این است که بله یجب فرضی یجب نیست، مالم یجب یعنی فعلیت پیدا کنه، فعلیت که نداشتین بدهی. در اینجا جوابهایی دادن و جوابهایی می شود داد. اولین جوابی که داده شده است این است که شاید حمل بعیر یه مقدار معینی بوده، کمان که الان در خیلی از دهات و شهرام هست، میگن یه بار گندم، یه بار جو، بار معلومه چقدره، بعضی جا 75 منی، بعضی جا کمتره، 45 منی مثلا. من دیدم در بعضی از آبادی ها وقتی میگن یه بار، مقدار یه بار معلومه که یک بار چقدره. اصلا خود خروار، خربار شاید بوده، یعنی یک بار امار، این حالا شده صد من، هر بار که میگن صد منه، بنابراین حمل بعیر لعلا معین بوده، کما این که الان هم معین است، یه بار در خیلی از جاها وقتی میگن یک بار گندم، یک بار جو، یک بار چی، پس این که بعد بله البته میدونید که غیر از این که هر بار ممکنه معنی دیگری هم داشته باشه، اگر چیز نباشه هر یکی از معنیش بزرگه و میخندید خیال میکنید اینطور نیست. وقتی میگن خرگوش یعنی بزرگ گوشت، خرگاه یعنی اون بارگاه بزرگ، خرچنگ یعنی چنگش خیلی بزرگه. در از بعد از این خیلی تاشی از این لقب نکنید، برای این که نشانه عظمته. در صورت خربار یعنی یه بار بزرگ، این احتمال هم هست در اینجا. بگذرم. و اما دوم این جوابی که دادن البته بعضیش میخوره به مسئله جهالت مال الجعاله، یکی بعضیش هم میخوره به مسئله زمان مالم یا جب، هر دو رو با هم من دارم میگم. دیگر این است که از کجا این جعاله بوده؟ این وعده است، وعده است. مگر هر کسی گفت هر کس این کار را بکنن این میشود جعاله؟ این جعاله نبوده، وعده. کما اینکه این چیزی که در اعلانات می نویسن هر کس فلان چیزی که گم شده است بیاورد مژدگانی دریافت خواهد داشت، این هم وعده است و الا جعالهش باطله دیگه. جعاله میگن که خب باید مثلا صیغه خونده بشود و قراردادی بسته بشود. به هر صورت جواب دادن که این جعاله نیست، این وعده است. اما این جواب قابل خدشه هست که نه، مگر جعاله شاخ و دم داره؟ جعاله همینه، این صیغه فارسی جعاله است، صیغه فارسی، صیغه اونا به زبان خودشون صیغه عربی بوده، سوریانی بوده، هرچی بوده به زبان خودشون بوده. ما هم که میگیم هر کسی آمد مژدگانی دریافت میدارد، این هم جعاله، منتها جعاله جعاله فاسدیه. اگر جهل باشه ما میگیم فاسده. خب اگر جعاله فاسد شد نتیجه چی میشه؟ اینایی که می نویسن اگر معلوم بودن جعاله شرط باشه، جعاله که فاسد شد تکلیف جعاله فاسد چی میشه؟ اینایی که می نویسن هر کس آورد مژدگانی دریافت می دارد، این باید اجرت المثل داده بشود، چون ما یزمن و سیه یزمن و فاسده است. خیال نکنید اگر جعاله فاسد شد کسی که این کار انجام داد دستش تهی می شود بگید چون فاسده هیچی بهش نباید داد. نه، اجرت المثل باید بهش بدن، ای بسا اجرت المثل بیشترم باشه از اون چیزی که اون میخواست دست بدن. حالا کل حاله. و اما جواب دیگر دقت کنید این است که از کجا این مسئله به محضر یوسف. دقت کنید، اجازه بدید، از کجا این داره ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لصادقون. زمان مالم یه جب میرسیم، عرض کردم بعضی اشکالات مسئله جعاله رو مطرح میکنه، بعضیاش مسئله زمان مالم یه جب. ببینید وقتی میخوان این بارها رو جمع کنند و تحویل بدهند و برود و اینها، آیا این در محضر یوسف، یوسف با اون مقام ملک، یا این تو انبار میارن بار؟ تو دربار که نمیبرن این بارها رو ببندند و یک کسی سوال بکنند و حیوانات رو ببرن اونجا بارش رو سوار کنند میبرن، لابد میارن تو اون انبار، اون محلی که محل انبار گندم بوده، جو بوده و امثال زاده. خیلی بعید است این به محضر یوسف باشه، معلوم نیست به محضر یوسف بوده باشه. بنابراین یه نبی معصومی اینو امضا نکرده، ثابت نیست که، ثابت نیست. بله اجازه بدید، فاعل یوسف نیست در اینجا، چیه؟ شاید همون بعد همون مؤذن بوده، شاید مؤذن بوده. بله به هر حال این مسلم نیست که کان به محضر منال یوسف. بله و تازه یوسف هم از این جریان اطلاع داشته، ای بسا اونا به دست ها افتادن، مأمورین نمیدانستن که این جریانه، به دست ها افتادن که سواع ملک میگن جواهر نشانم بوده، یک پیمانه جواهر نشانی بوده و در اون زمان قحطی به اون پیمانه میکردن که عظمتی قیمت گندم مشخص کنن با پیمانه و میگن اصلا ظرف آبخوری شاه بوده یه وقتی، چون در قبل از اون میگوید سقایت که علی سقایت، یه تضادی بین سقایه و سوا است، جمع کردن بین هما که سقایه همون سوا بوده، جواهر نشان بوده. بله اینو مخصوصا آورده بودن که بگن گندم به قیمت طلاست، زمان قحطی بوده، زمانی بوده که گندم مثل طلا بوده، قیمت داشته. بر صورت حالا اجازه بدید و اینم یه جواب، جواب دیگر این از همه اینها سوری بوده، واقعیت نداشته، همه اینا توطئه بوده برای اینکه بنیامین اونجا نگهش دارن. کان کل ذالک امرا سوریا لا امرا واقعیا. کدنال یوسف هم همین رو میگه، یه این یه مسئله ظاهری بوده، سوری بوده، کیدی بوده. حالا چه مصلحتی داشته برادرش متهم بکنه، آیا این جایز است جایز نیست، اون یه اشکالات دیگریست که اینجا جای بحثش نیست و در تفسیر جای بحثشه. اونی که مربوطه به بحث ما هست اون رو بحث کنید. ما میگیم از نظر اون که از آیه استفاده میشود کان هذا امرا سوریا و نمیشود بر اساس این احکام فقهیه رو پیاده کرد، یه صحنه سازی بوده، صحنه سازی که دیگه نمیشود احکام فقهیه شما ازش استفاده بکنید. این هم یک جواب. و اما بله بسیار خوب، بگید کار یوسف بوده، صحنه سازی بود. و اما جواب دیگر، آخرین جوابی که از اینجا میخواهیم عرض کنیم، اجازه بدید، جواب دیگر این است که انا بهی زعیم. کی گفت زمان مالم یجبه؟ شما میگید زمان مالم یجبه چون بدهکاری هنوز حاصل نشد. ما در بحث زمان یه بحثی در همون بحث زمان مادم یه چیه، میگه اگر چیزی بدهکاری حاصل نشده اما مقتضیات آن فراهم شده، اگر زمینه ها و مقتضیات دین حاصل شده باشد، اینجا زمان جایزه و جزء زمان مادم یه جب نیست. در بحث زمان هم این مسئله رو نوشتیم، اشاره کردیم، مثال میزنیم این زمانی که الان معموله، وقتی میخوان یک کارمندی جایی بیارن، یک کارگری جایی بیارن، میگن زامن بیار. زامن برای چی؟ برای خسارتی که بعدن میزنی، برای اینکه اگر پول رو برداشتی فرار کردی، هنوز بدهکاری نیامده، خسارتی نزدی. این مصداق واضح زمان مالم یجبه، زمانت کارگر، زمانت کارمند، زمانت های امثال زاده. اگر یا وامی کسی میگه، حالا وامی بعد از گرفتن که زمانتش، خب اون زمان ما یجبه، اون چیزهایی که هنوز مالم یجبه بین و قضا رایج زمان میگیرم، زامن میگیرن. و ها کسا اگر بیمه رو بردیم جز زمان، بعضی ها میگن بیمه جز زمان، زمان خسارتی، هنوز خسارتی به شما وارد نشده، آتش سوزی نشده، هنوز تصادفی نشده، هنوز چیزی نشده، اینا زمان مالمه جه. ما میگیم اینا جایز همش بین اقلا هم رایج هست، دلیلی هم بر نفع اون در روایات آیات نداریم. و این از جاهایی است که زمینه ها چون فراهم است، این به یه معنا مایجبه. حالا کلمه مایجب و مالم یجب هم در روایت نداریم. میخوام بگم اگر اجماعی هم کسی ادعا بکنه میگیم این جزء زمان مادم یجب نیست. خلاصه زمان در دو صورت جایز است، در اون جایی که بدهکاری مسلم بوده باشد و در جایی که بدهی مسلم نی اما زمینه های بدهی فراهم شده است. اگر چنین بوده باشد زمان جایزه، عقلاییت هم داره، رایج هم هست، ما اینو صحیح میدونیم و فتوا میدیم بر طبقش. توجه داریم؟ چرا؟ بگه ایوه الناس هر کسی برود پیدا بکند این چیز رو بیاورد. خب سیغه خونده دیگه، سیغه که خون سیغه جهاله رو زمینه شد و میگه منم زامنم، منم زامنم، اب نداره الان یک کسی بیاید یک سیغه جعالهی بخانه، یه نفرم اونجا باشه بگه من زامن هستم که هر کسی مطابق این سیغه جعاله عمل بکند من مطابقش بهش اون مال الجعاله رو میرسانم، میدم، این زمینه هش برا همین سیغه خونده شده. زمینه به تحصیل این چیه؟ سیغه خونده شده، عامل عامه، عامل در جعاله گاهی خاصه گاهی عامه، جاله با آم من می شود. بله همین دیگه زمان مادم یجب میگن، اسما میگه مادم یجب نیست چون سیغه خونده زمینه ها فراهمه، اشکال از این نظر نیست. و اما آخرین جوابی هم که داده شده باز راجع به همون قسمت دومه، این از که این کار به زمان نداره، عنبی زعیم اشاره به زمان نیست، که میگه زمانه گفتن زنبه زعیم یعنی کفیل، یعنی نگید آقا ما دستمون به دامن یوسف نمیرسه، ما حالا رفتیم پیدا کردیم سوا امده که آوردیم، که این بودو به ما میده، که میزن ما بیم بیش یوسف، میگه بیاد پیش خودم، بیا پیش خودم، انا به زعیم، بیاد از من دریافت دارن. یعنی خیال نکنید درد سر گرفتن وجه از یوسف از تو مشکلات داره، من اینجا در دسترستون به اختیار هستم، بیایید از من تحویل بگیرید. به هر صورت اینها جوابهای متعددی هست که مجموع همه اینها قسمتهای زیادی از این اشکالات وارد است و پس این ثمره هم نتوانه ثمرهی بشود. و اما ثمره بعد، ثمره چهارم، ثمره چهارم مربوط به داستان یحیی است، این رو هم بگیم و تمامش کنیم. وقت هر عرض کنم که فردا هم ما همین وقت امروز رو میاییم که چهارشنبه است انشاءالله رحمان بده، از روز شنبه انشاءالله 3:30 میاییم که این وقت کوتاه زمستانی ما ظاهرن آخرش همون 3:30 هست که 3:30 بیاییم، 4:30 هم تمام بشود، 3:30 ساعت درسای بعدی ما آیون میرن برسن. و اما ثمره چهارم داستان یحیی است. فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. نادت و ضمیر نادت رو به کی برمیگرده؟ به زکریا، به زکریا برمیگرده. زمیر نادت ها اون ها، نادت این تشکیمال ملائکه ها به زکریا برمیگرد، یعنی نادت الملائکه زکریا در حالی که هو قائمون یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی، خداوند بشارت به تو میده به یحیی، مصدقن به کلمت من الله، در حالی که تصدیق میکنه کلمه من الله رو. یعنی چه کلمه من الله؟ یعنی عیسی، یحیی ناصر عیسی بود و مبلغ عیسی بود، مبعوث از طرف عیسی جنه بود. مصدقن به کلمت من الله، تصدیق عیسی میکنه و سیدن آقا و بزرگوار و حسودن و نبیم من الصالحین، شاهد در حسودنه حسود گفتن به معنی تاریک نکاهه، تاریک ازدواجه. یکی از اوصافی که در مقام مرد آیه شریفه که آیه 39 آل عمران است، آیه 39 آل عمران در مقام مرد یحیی میگوید یحیی کسی است که حسود است، تاریک ازدواج است، و اینو در مقام مرد میگه. پس ما بگیم ترک ازدواج کردن از مستحبات است، استصحاب کنیم در شریعت مقدس اسلام هم بیاریم که این یکی از نشانه های زهده، یکی از نشانه های بی‌اعتنایی به دنیاست. ترک ازدواج اشکالی نداره، کار خوبی است. خب و اما جوابهایی که داده شده است، یه جواب این است که ممکن اینجا مد علل منکشف باشد، لل کاشه. گاهی میشه یک عملیست، خود عمل مهم نیست، ای بسا مکروه هم باشه، ولی کشف میکنه از یه حالت روحانی قوی. مثلا یک کسی در نهایت، مثال دقت کنید، یک کسی در نهایت احتیاج هدیه ما برش میبنیم، نمیپذیریم، ما بعدا مدیش، در حالی که رد هدیه کار خوبی نیست. کسی که نیاز داره رد هدیه مؤمن بکنه کار خوبی نیست، ولی میگیم ببین چه آدمی است، کار به استخوانش رسیده، اینقدر ابای نفس دارد که در نهایت نیاز و احتیاج هدیه رد کرد. ما به اون ابای نفسش و اون روحیه قویش ما اون رو داریم مد میکنیم، کاشف و مد نمیکنیم، اون منکشف رو داریم مد. شاید این حسورم از این باب بوده باشد که ولو ترک ازدواج کار خوبی نیست و جالب نیست، ولی که معلوم میشه چقدر تمالک نفس و قدرت ضبط نفس و تقوا داشته که حسور بوده است. این یه جوابیست که داده شده، خب تا اندازه. و اما جواب دوم که از این بهتر است، این است که چه کسی گفته است که حسور به معنی تاریک نکاح. از کجا؟ حسور از ماده حسور یعنی ممنوع، یعنی کسی که خودش ممنوع کرده. از چی؟ از نکاح؟ نه، از هوایی نه، از گناه. حسور بود یعنی با تقوا بود، حسود مساویس به متقی، پرهیز از گناه. حسود هم معنیش همینه؟ نه، حسود از ماده حسره. چه غریبیه، حسود از ماده حسره. حس کجا دادشش؟ ترک نگاه. شما صرف چسبیدین میگیدین یعنی تارک نگاه بوده است و ترک نگاه. نه، از این چیزی استفاده نمیشه. در لغت هم این معنا برای مسلم نیست، مفسرین هم اجماعی بر این مسئله ندارن، میگن همون کف نفس از شهوات، از معاصی، از ذنوب. حسود معنیش اینه و بنابراین استدلال به این آیه برای اینکه ترک نکاح امر راجعی بوده باشد درست نیست. و جواب سوم هم اجازه بدید عرض کنم که بس برچیده بشه. و اما جواب سوم این است که این ممکن است یک قانون استثنایی بوده برای یحیی، کمان که عیسی هم ازدواج نکرد. عیسی مسیح هم 33 سال از عمرش می رفت ظاهرن که خداوند رفعه الله اله، اون وقت نه مال حضرت ایسان باشه، باز مرد ایسان است. اجازه بدید، برای ایسان هم ازدواج نکرد، یحیی هم ازدواج نکرد. در باره ایسان میگن چرا ایسان ازدواج نکرد، چرا یه سنت الهی رو ترک کرد؟ جواب دادن کلیسا یک دوران بحرانی سختی رو میگذران در دوران تبلیغ، دائما از این شهر به اون شهر، من هذا البلد الی ذاک البلد. حضرت یحیی هم تبلیغ آیین مسیح میکرد، او هم در همون شرایط زندگی میکرد، نمیتوانستن اینا ازدواج کنن، اینا در شرایط خاص و سخت بودن. نه معنیش این است که در شرایط عادی هم ترک ازدواج خوبه، البسا ترک ازدواج لغرض این اهم، گاهی لغرض این اهم اب نداره. ما هم که میگیم اجازه بدید، ما هم که میگیم ترک ازدواج کار خوبی نیست، ما هم میگیم اگر یه هدف اهمی بیاد، هدف اهمی باشد، ما قائلیم. بنابراین لعل این مقطعی بوده، استثنایی بوده، شرایط خاصی که در حضرت یحیی، شرایط خاصی که در حضرت مسیح بوده، ایجاب یه چنین حالاتی میکرده. علی کل حال ما نمیتوانیم. حالا آخرین جوابم بگم، این بحث تمام کنیم. جواب چهارم این است، استصحاب مال شکه. استصحاب مال اونجاست که ما شک کنیم که در شریعت اسلام آیا امر راجعی است ترک نکاح یا نه، ما شک نداریم. از مسلمات و اجماعیات است که ترک نکاح در اسلام خوب نیست، و اون همه روایات در آمده در مذمت عزاب که اینها چنین و چنانند و اینها شیطان به اینها نزدیک است و اینها نمیدونم لشکر شیطان مثلا هستند و امثال اینها. بنابراین علی ذلک این در شریعت اسلام نه تنها نکاح جزء چیز مستحبات است، بلکه انکاح هم، یعنی کمک کردن به اون افرادی که فاقد زوجه هستن، که اینها و انکه هل ایاما منکم مأموریت داده شده کسی که یک قدم بردارد در راه نکاح دختر و پسر مسلمانی، خداوند هر قدمی که برمی دارد چقدر. این شک ما نداریم که بخواد استصحاب کنی، استصحاب ماله شک که از فردو میریم سراغ سمره پنجم انشاءالله.